أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 57 قرعه این است: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبين خطأه. حکم حاکم جامع الشرائط قابل نقض نیست، نه توسط عامی و نه توسط مجتهد. هیچ کس نمیتواند حکم حاکم را نقض کنه. فقط یک استثنایی رو مرحوم سید در ذیل این مسئله ذکر کرده است: الا اذا تبین خطأه، مگر اینکه خطای حاکم آشکار بشه. خب اینجا قبل از هر چیز لازم است اشاره مختصری به فرق بین فتوا و حکم داشته باشیم. خب چه فرقی بین فتوا و حکم؟ اینجا سخن از حکم حاکمه. اینکه حکم حاکم قابل نقض نیست. به طور مختصر میتونیم بگیم بین فتوا و حکم 4 فرق وجود داره. اول اینکه فتوا اخبار از حکم خدا اعم از تکلیفی و وضعی است، ولی حکم انشاء انفاذ حکم خدا از ناحیه حاکمه. اما از این که حکم تکلیفی باشد یا وضعی و یا حتی در رابطه با موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعی باشه. پس اولین فرق بین حکم و فتوا این است که حکم انشائی است، از جنس انشائه، ولی فتوا از جنس اخباره. فرق دوم این است که فتوا بیان یک حکم کلی برای موضوع کلی است. وقتی کسی فتوا میدهد شرب توتون حلاله، خب حکم جواز و حلیت برای شرب توتون که یک موضوع کلی است، این میشه فتوا. اما حکم تطبیق یک حکم کلی بر موارد جزئی است. مثلا اگر معامله ای انجام بشه، خب از نظر فتوا بالاخره اون معامله یا صحیح یا فاسد، این حکم کلی است که در معامله مثلا با این شرایط و در این فروض صحیحه. اما وقتی حاکم حکم میده میگه این معامله صحیح است، وقتی قاضی در مثلا نزاعی که بین دو نفر واقع شده میگه این معامله صحیح است، این یعنی داره اون حکم کلی را بر یک مورد جزئی تطبیق میکنه. یا مثلا اگر مجتهدی حکم میکند که مثلا امروز اول ماه شواله، این داره بر اساس معیارها و موازین و ضوابطی که در مسئله رؤیت هلال داره اون رو تطبیق میکنه بر هذا الیوم. پس حکم تطبیق یک حکم کلی بر موارد جزئی است. فرق سوم این است که فتوا فقط برای مقلد عامی که از مجتهد تقلید میکنه حجته، ولی حکم هم در حق عامی و هم در حق مجتهدین حجیت داره. فرق چهارم این که فتوا به وسیله حکم قابل نقضه، ولی حکم به وسیله فتوا قابل نقض نیست. حالا این یه فرق اجمالی است بین فتوا و حکم. بحث تفصیلی باید در جای خودش مطرح بشه، اما مسئله اینه که بالاخره موضوع مسئله 57 در مورد حکم نه فتوا. ما ضمن این که این فرقها رو بیان کردیم، اینجا بحث نقض حکم مطرحه. باز برای این که مسئله بیشتر روشن بشه، به طور کلی اینو میتونیم بگیم که به طور کلی در مسئله نقض حکم و فتوا چهار صورت متصوره. یکی نقض فتوا به حکم، دوم نقض فتوا به فتوا، سوم نقض حکم به حکم، و چهارم نقض حکم به فتوا. بعد از این که معلوم شد بین فتوا و حکم فرقه، حالا اما از این که همه این فرقها رو بپذیریم یا در بعضی اشکال داشته باشیم، عمده اینه که بالاخره در مسئله نقض نظر یک مجتهد توسط دیگران، که دیگران یا عامی است یا یا مجتهد، خب این چهار صورت متصوره. میخوام ببینیم مسئله 57 در مورد کدوم یکی از این چهار صورت داره بحث میکنه. صورت دوم که از محل بحث کلن خارجه، یعنی نقض فتوا به فتوا، اینجا محل بحث نیست، و در جواز نقض فتوا به فتوا تردیدی نیست. هر مجتهدی که یک فتوایی میده میتواند این فتوا توسط مجتهد دیگر نقض بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا مجتهدی فتوا داد به وجوب حرمت و وجوب نماز جمعه، مجتهد دیگر میتونه فتوا بده به حرمت نماز جمعه، این هیچ اشکالی هم نداره. نقض فتوا به فتوا یعنی این که یک مجتهد فتوایی برخلاف فتوای مجتهد دیگه بده. وجهش هم روشنه اگر قرار باشه نقض فتوا به فتوا جائز نباشه لنسد باب الاجتهاد، دیگه به طور کلی باب اجتهاد منسد میشه، یعنی دیگه کسی بعد از اجتهادی که مثلا در اول امر یک کسی کرد دیگه کسی حق نداره برخلاف اون اجتهاد بکنه الا اینکه مسئله تازه‌ای پیش بیاد. لذا در جواز نقض فتوا به فتوا تردیدی نیست و اجماع قطعی بر اون قائمه. اما صورت چهارم یعنی نقض حکم به فتوا، این هم تقریبا تکلیفش روشنه، گرچه عبارت مرحوم سید اینجا عامه، لا یجوز، و عبارت این بود حکم الحاکم لا یجوز و نقضه ولو لمجتهد آخر، حکم حاکم نقضش جائز نیست لا به حکم آخر توسط مجتهد دیگر ولا من العامی، عامی هم نمیتونه حکم حاکم رو نقض کنه، یعنی باید ترتیب اثر بده، باید تبعیت کنه. همچنین حکم حاکم قابل نقض به فتوای مجتهد دیگر هم نیست، مقلد اون مجتهد هم نمیتواند به استناد فتوای مرجع تقلید خودش با حکم حاکم مخالفت کنه. اگه حاکم حکم کرد امروز اول شواله، مقلدین مجتهدین دیگر و حتی مجتهدین دیگر هم باید تبعیت کنن. حالا اون استثناء رو بعد بحث میکنیم، الا اذا تبین خطأ، حالا اونو عرض خواهیم کرد. فی الجمله حکم حاکم لا به حکم آخر توسط یک مجتهد ولا به فتوا مجتهد آخر قابل نقض نیست، توسط عامی هم که به هیچ وجه قابل نقض نیست. چی فرمودین؟ نه 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 نه، حاکم، ببینید این حالا یه بحث دیگه است که آیا در عرض به حضور شما مثلا اموری مثل رؤیت هلال این حق حاکم به معنای ولی فقیه یا برای همه مجتهدین ثابته؟ ببینید نه، الان اینجا اصلا بحث ما اون نیست، ما از اون زاویه اصلا، ما همین مجتهدینی که هستن، حالا اینو بعدم میخواستیم عرض بکنیم که اصلا موضوع این بحث هم مسئله قضاوته، عنایت فرمودید، هم مسئله مثالاشه، هم در مسئله رؤیت هلال توجه دارید. در به اصطلاح غیر منازعات، مثلا یک کسی فرض کنید هیچ نزاعی هم نیست، یک کسی زنی شوهرش رفته، ول کرده رفته، حکم به طلاق میده، غیاباً طلاق میده، اینجا نمیتونه مجتهد دیگری بیاد این حکم به طلاق را نقض کنه. این دایره وسیعی داره که عمدتاً برای قاضی در منازعات و مرافعات، یعنی اگر قاضی حکم داد برای فصل خصومت، نمیتونه حاکم دیگر و قاضی دیگر اونو نقض کنه. در مسئله هلال در خیلی از مسائل این اصلا ما از اون زاویه به اصطلاح حالا ببینید اون دیگه اون الا اذا تبین خطأه اون دیگه از محدوده بحث خارج میشه. اون دیگه اگر کسی برخلاف ببینید برخلاف شرع یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید حاکم حکم میده کسی حق نداره حج بره، بنا به مصالحی فرض کنید رفتن مسلمین به حج یک سال پیش میاد که جایز نباشه، تعطیل کردن یک حکم فرعی به مصلحت اهم، این که حالا به حال جزء اختیارات فقیهه، خب اگه این باشه اینا. ولی اگر فرض کنید حکم به این بوده که از فردا همه مشروب بخورن همه نماز نخونن، یعنی دیگه اصلا ارکان و اساس دین رو بخواد با این دیگه اصلا منعزله دیگه. ببین ما میگیم حکم الحاکم الجامع للشرائط، اونجا دیگه فاقد شرائط شده، اونجا دیگه اصلا حکم الحاکم الجامع للشرائط برش منطبق نیست. خب پس این که مرحوم سید فرمود لا یجوز حکم الحاکم نقض حکم حاکم ولو لمجتهد آخر، شامل این فرضم میشه که حکم نه تنها به حکم دیگر بلکه به فتوای دیگر هم قابل نقض نیست. پس صورت چهارمم تکلیفش روشنه، یعنی هیچ کس نگفته که حکم حاکم را میشه به فتوا نقض کرد، لذا اونم میخوام بگیم به یه معنا از محل بحث خارجه. در این جهت هم فرقی نمیکنه که این فتوای مخالف با حکم از ناحیه غیر حاکم صادر شده باشه یا از ناحیه خود حاکم، یعنی ممکنه یه حاکمی حکم بکنه و این بر خلاف فتوای خودش باشه، یا مثلا حکم کرده بعد فتوای او تغییر کرده، فتوای او موجب نقض حکم او نمیشه. این هم وضعش روشنه و از محل بحث خارج. صورت اول یعنی نقض فتوا به حکم هم بدون تردید جائزه، یعنی مثلا میتوان یک حکم کلی را در خصوص یک مورد جزئی که مورد حکمه نقض کرد، و در این جهت فرقی بین احکام وضعیه و تکلیفیه نیست. مثلا فتوا بر حلیت استعمال تنباکوست، اما وقتی حکم میکنه حاکم و فقیه مثل میرزای شیرازی که الیوم استعمال تنباکو به منزله محاربه با امام زمان، حالا این که این حکم از چه جنسی است اونا ما با اوناش کار نداریم، مهم اینه اینجا حکم کرده، این حکم اون فتوای حلیت را قطعا نقض میکنه. حکم وضعی هم همینطوره، یعنی هم فتوا در احکام تکلیفیه میتوانه به وسیله یک حکم نقض بشه و هم فتوا در احکام وضعیه، هم در تکلیفیه هم وضعیه. مثلا اگر فتوا بر حلیت یک معامله یا عقد باشه، فتوا بر صحت یک عقد و معامله باشه، حاکم میتونه اون معامله یا عقد را ابطال کنه، حکم به بطلان و فساد بکنه. بنابراین نقض فتوا به حکم هم جایزه. پس عمده بحث ما در مسئله 57 نقض حکم حاکم به حکم دیگر. حالا البته گفتم ظاهر عبارت عامه، بحث از نقض حکم حالا به حکم دیگر یا فتوای دیگر. بالاخره دلیلش چیه؟ چرا نمیتونیم حکم را با یک حکم دیگر یا فتوای دیگر نقض بکنیم؟ ما دلیل علی ذلک؟ پس عبارت مرحوم سید در این مسئله در واقع هم میتونه شامل صورت اول بشه و هم شامل صورت سوم از این صور چهارگانه‌ای که گفتیم. صورت دوم و چهارم اصلا از این بحث ما خارجن. صورت عرض به حضور صورت بله دوم و چهار نه صورت دوم و چهارم خارجن. نه صورت دوم خارجه و صورت اول خارجه، صورت سوم و چهارم عرض به حضور شما دا. یعنی نقض حکم به فتوا و نقض حکم به حکم، یعنی صورت سوم و چهارم مشمول عبارت سید هستن، اگرچه عرض کردم عمده بحث در نقض حکم به حکمه. اما حالا بالاخره ادله‌ای که اقامه میشه مطلقه، اثبات میکنه عدم جواز نقض حکم به فتوا را هم. علی ای حال در ذیل این مسئله یه مطلب دیگری ایشون داره که اگر ما بخوایم مجموعه مطالبی که در این مسئله مطرح شده رو بیان کنیم، میتونیم بگیم در این مسئله دو مطلب اصلی وجود داره که باید دربارش بحث بشه. یکی اصل عدم جواز نقض حکم فی الجمله، عدم جواز نقض حکم حاکم فی الجمله، یعنی اینکه آیا اساساً حالا با قطع نظر از امور دیگه، قطع نظر از محدودش، فی الجمله نقض حکم حاکم جایزه یا نه. مطلب دوم در محدوده عدم جواز نقض حکم حاکمه، اینکه نمیتوان حکم حاکم را نقض کرد آیا مطلقه؟ یعنی تحت هیچ شرایطی نمیشود حکم حاکم را نقض کرد، یا نه مقیده، یعنی تبصره داره، استثناء داره، در یه شرایطی میتوان حکم حاکم را نقض کرد. پس این دو مطلب باید اینجا مورد رسیدگی قرار بگیره. ما در دو مقام بحث میکنیم.
نه
حکم بله، این اگر حکم بکنه به صحت یه معامله اون ممکنه از اول میتونه حکم را مقید به وقت خاصی بکنه، میتونه نکنه. مثلا اگر گفت این معامله صحیحه، خب این دیگه علل عبد صحیحه دیگه، اگر گفت این عقد صحیحه، نه میتونه، نه ببینید
خود ممکنه،
بله میتونه، بله، ولی اینجور نیست که
این درش راه نداره که ممکنه
مدت دار
باشه.
بله اونم همینطوره. ببینید نه 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 مقید، ببینید نه نه اون بسته ببینید که خود عمل چی باشه، و الا حکم وقتی مثلا گفت این عقد صحیحه دیگه علل عبد صحیحه. بله میتونه وقتی داره فتوایی را، یک حکم کلی را منطبق برای مورد خاص میکنه، بگه امسال، بله، یا خود فتوای حکم مرحوم میرزا شیرازی، الیوم استعمال تنباکو، الیوم یعنی تا مادامی که اون قرارداد و اون چیز هست. خب وقتی موضوعش منتفی بشه دیگه طبیعتاً برداشته میشه. پس ما در دو مقام بحث میکنیم، مقام اول پیرامون اصل عدم جواز نقض حکم فی الجمله، و مطلب و مقام دوم درباره محدوده عدم جواز. اما مطلب اول، بله چهارشنبه هست، ولی خب بله خیلی خب، حالا این ادله رشون تو یکی دو هفته هم هست. این به هر حال چند دلیل، چهار پنج دلیل بر عدم جواز نقض حکم حاکم اقامه شده که حالا این انشاءالله باید ذکر کنیم و مورد بررسی قرار بدیم، بعد ببینیم که آیا این عدم جواز مطلقه یا نه. به هر حال استثنائی که مرحوم سید در این عبارت آوردن این قابل قبوله یا نه. حالا قبل از این که باز من روایت رو بخونم، سوالی که بعضی از دوستان دیروزم مطرح کردین که در مورد به اصطلاح رجوع اعتبار اعلمیت در حاکم، خب نظر ما این شد، چون من یادم رفت میخواستم اول بحث بگم، دیروزم شما سوال کردید، نظر ما این شد که در حاکم اعلمیت معتبر نیست. بعد از رد اقوال سگانه و ادله اونها رسیدیم به این که اعلمیت در مسئله قضاوت اعتبار نداره. دلیل ما هم بر این مسئله اطلاقات بود، گفتیم اطلاقات ادله اقتضا میکنه فرقی بین اعلم و غیر اعلم نباشه و متخاصمین میتونن رجوع کنن به اعلم و میتونن رجوع کنن به غیر اعلم. هایون سوال کردن که خب شما در ادله، در اطلاقات ادله، در عرض به حضور شما مقبوله عمر ابن حنزله و امثال اون خدشه کردی، دیروزم عرض کردم خدمتون، ولی باز تأکید میکنم اشکالی که ما به مقبوله عمر ابن حنزله کردیم، اشکال به چی بود؟ اشکال در این بود که گفتیم در رجوع به افقه و افضل مورد روایت اونجاییست که اختلاف داشته باشن دو قاضی. یعنی این اشکال ما ناظر به همون فقره از مقبوله بود که مورد استدلال اون آقایون قرار گرفته بود، و الا صدر روایت اطلاق داره و چیزی هم این اطلاق رو محدود نکرده. فإن کان رجلان منکم، اگر دو نفر از شما، روایت این بود دیگه مقبوله، اگر دو نفر از شما بینشون اختلاف شد، ینظران الا من کان قد روا احادیثنا و نظر عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. ببینید کسی که احادیث ما رو روایت میکنه، اهل نظر و اجتهاد حلال و حرام ما رو میشناسه، به او رجوع کنی. خب این اطلاق داره، در این دیگه فرقی بین اعلم و غیر اعلم نیست. اون اشکالی که ما کردیم در مقابل اون قول برای این بود بگیم که اگر هم اعلمیت و افضلیت از این بخش روایت استفاده بشه، این اصلا موردش کجاست؟ اونجایی که رجوع کردن به دو حاکم و اون دو حاکم اختلاف دارن. اما بحث ما در مورد رجوع ابتدایی است. حکم رجوع ابتدایی رو از صدر روایت میتونیم بفهمیم، لذا مشکلی در اطلاقا نیست. روشن شد آقای؟ از این جهت هست؟ چرا دیگه؟ اتفاقا وقتی در ذیلش بحث نقد کردیم، ولی میگیم ببینید وقتی اتفاقا داره در خصوص یک مورد میگه به حکم افضل اخذ کنید، معلوم میشه از این جهت هم در مقام بیانه. اگر افضلیت ملاک بود در خصوص اونجا نمیگفت، از اول میگفت به افضل رجوع بکنید. دلالت مقبوله کاملا واضح و روشن. بله خب، اما فرمودید که امروز حالا این روشن شد آقا؟ آره حضرات ها؟ روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است. می فرماید اطلب لأخیک عذرا فإن لم تجد له عذرا فالتمس له عذرا. برای برادرتون همیشه عذری طلب بکنید. برای کارها و گفته های دیگران همیشه عذر طلب بکنید. یعنی اگر حرفی از دیگران میشنوید، اگر عملی از دیگران میبینید که این حرف یا عمل با عرض به حضور شما اون چه که شما گمان میکنید سازگاری ندارد، مثلا کاری رو قرار بوده انجام بده انجام نداده، سخنی باید میگفته که نگفته، یا سخنی نباید میگفته که گفته، این رو فوراً حمل بر سوء، فعل سوء، عمل سوء، نیت سوء نکنید، سوء ظن نداشته باشید، بدبین نباشید به دیگران. در درجه اول دنبال عذر برای اون اشتباه و خطا او باشید. اگرم حقیقتا عذر پیدا نکردید، فلتمس له عذرن، التماس عذر بکنید، عذر بتراشید. ببینید فرق اینا اینه، در مرحله اول میگه دقت کن، جستجو کن، حقیقتا علت اون رفتار یا اون قول را دریابید، عذر او را بفهمید. این که قرار بوده امروز بیاد مریض شده نیامده، این که قرار بود بره برای شما فلان کار را انجام بده گرفتار شده، عذرش رو پیدا کنید. اگرم عذری پیدا نکردید، حقیقتا هیچ عذری به دست نیوردید، فلتمس له عذرن، خودتون یه عذری براش بتراشید. این یک اصل بسیار مهمی در مناسبات بین مسلمین و برادران دینیه. واقعا اگر همین یه اصل مورد توجه قرار بگیره، بسیاری از امور خود به خود حل میشه. حالا ما واقعا ببینیم چقدر با این فرمایش خودمون منطبق هستیم. التماس عذر برای رفتار و قول دیگران که نداریم هیچ عذر مسلم و قطعی اونها را هم نمیپذیریم و فقط در صدد این هستیم که اون اشتباه و خطا را برجسته کنیم و اون نتیجه‌ای که خودمون میخوایم بگیریم. آخه واقعا من یه وقت فکر میکنم امثال ماها که با عمق این احادیث و روایات آشناییم، یعنی حداقل بیشتر از مردم اینا رو دیدیم و شنیدیم و نقل کردیم، یه جوری نباشه که در مقام نقل خیلی خوب اینا رو طبیعی میکنیم، رو منبرها برای مردم بگیم، همه رو به دعوت به حسن ظن و خوشبینی و حمله بر صحت کنیم، اما خودمون دقیقا برعکسش عمل بکنیم. اینا شوخی بردار نیست، اینا اگر ما یه عمری رو منبر بریم اینا رو برای مردم بگیم با شرح و تفسیر و مستند به آیات و روایات، اما عمل ما یه جور دیگری باشه، خب این نه تنها باعث رویگردانی مردم میشه بلکه برای خود ما وزر و وبال داره. این یه چیز خیلی مهمه، ریزکاریایی هست تو کوچکترین عرض به حضور شما امور زندگی. مثلا کسی حالا دوستی هست جایی میخواد بره، فرض کنید به شما نگفته، دیشب هم شما رو دیده، بعد صبح که میره حالا شما که خبردار میشی بگی عجب این دیشب با من بود یک کلمه نگفت، این عجب آدم بدجنسی، عجب آدم نمیدونم چیچی یا آب زیر کاهی، عجب. ببینید از این اینقدر جزئیات، این وقت شما اگر حالا این چقدر تأثیر در روابط اجتماعی داره بمانه، چقدر در آرامش روحی و روانی خود ما تأثیر داره. اگر کسی ذهنش رو معطوف بکنه به جستجوی علل و عوامل رفتارها و اقوال دیگران و واقعا به این روایت عمل نکنه، همش دچار بدبینی و سوء ظن میشه و همه عالم رو نهایتا علیه خودش میبینه. فکر میکنه که از همه عالم به اینجا میرسه، در نهایتا همه دست به یکی کردن، تکوین و از به حضور شما مافیها دست به یکی کردن که مثلا فرض کنید که این رو نادیده بگیرن، این که او رو مثلا کنار بگذارن. این آثار مهمی داره عمل به این اصل اخلاقی که رسول خدا فرمودن. از جمله آثار مهمش تحکیم روابط دوستانه و روابط اجتماعی، آرامش روانی فردی و جامع و عمومی، تلطیف بین انسان هاست، رفع کدورت ها و کینه هاست، از تشدید و تعمیق روابط غیر دوستانه و غیر برادرانه جلوگیری میکنه. الان یه حال طبق این فرمایش باید برای رفتار و قول برادران دینی عذر طلب کنیم و اگر عذری نیافتیم انقدر عذر بتراشیم، التماس عذر کنیم. و این نه فقط برای دیگران، در ذهنمون، یعنی حتی سوء ظن هم نباید داشت در ذهنمون. حالا به زبان آوردنش خودش باز یه مشکل دیگه داره، اصلا در ذهنمون باید این رو حمله بر صحت کنیم. بهار جلد 75 صفحه 197 حدیث 15. الحمدلله رب العالمین.